و ای سرزمین ایستاده بر قله های حماسه و تاریخ، ای سرزمین عشق و ایمان، هماره جاودان بمان. و درود به شما هموطنان ایران زمین، هموطنانی که در حفظ و اشاعه زبان مادری میکوشند، زبان و ادب پارسی. دعوت میکنم شنونده زبان مادری باشید.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان مادری.
یادمون باشه که در هر یک از صفحات مجازی که متنی رو به اشتراک میگذاریم، در واقع بخشی از دانش و سوادمون رو داریم به اشتراک میگذاریم. اگر میخواین مثلا در روز پدر یا مادر یا به هر مناسبتی از خدای بزرگ یا هر عزیز دیگه‌ای تقدیر کنید، حواستون باشه که ترکیب ستایش کردن یا ستودن رو به کار ببرید و نه عبارت غلط مورد ستایش قرار دادن. مورد ستایش قرار دادن در زبان فارسی نادرسته و خلاف اصل اقتصاد زبانی، به ویژه در فضای مجازی است. پس تکرار میکنم، یادمون باشه که بگیم خدای بزرگ رو می ستاییم برای تمام رحمتها و نعمتهایی که به ما داده، یا خدای بزرگ رو ستایش میکنیم برای تمام رحمتها و نعمتهایی که به ما داده. لطفاً همین حالا در تمام متن‌هایی که در فضای مجازی به اشتراک گذاشتید دوره‌ای کنید و جمله‌های شبیه این جمله رو پاک کنید. نگیم و ننویسیم خدای بزرگ را مورد ستایش قرار می‌دهم، بلکه بگیم خدای بزرگ را می‌ستاییم یا ستایش می‌کنیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جانبخش است.
همیشه آغوش برام اقیانوس، چشات آروم و نگات آروم و غم تو کابوس. فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
خب دوستان عزیزم، سپاسگزارم از همراهیتون و انشالله که تا ساعت 14 فرصت همراهی با ما رو خواهید داشت. راه‌های ارتباطی همچنان در اختیار شماست. اگر هر گونه پیشنهاد و نظری دارید میتونید انتقال بدید، به ویژه از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 و یا سامانه 30162.
Thank you. عطر سوسن و گل زاد سفر به من آورد، در باغ خاطر بکشا نظری بر منظر بنا، چه جمالی چه جلالی، شادی دل را کف بزن ای گل مه به در آمده، دف بزن ای گل مه به در آمده، دف بزن ای گل. سهر از تو خبر به من آورد، عطر سوسن و گل زاد سفر به من آورد، در باغ خاطر بکشا نظری بر منظر بنما، چه جمالی چه جلالی، شادی دل را کف بزن ای گل مه به در آمده، دف بزنی گل مه به در آمده، دف بزنی گل. چون بازایی گرد ره جان از شادی در پایت تفشانم، در راه تو شور انگیزم گل میبویم گل میزم، بر رفتگی سویت تا دل بستم بیمه مستم، شادی دل را کف بزن ای گل مه به در آمده، دف بزن ای گل مه به در آمده، دف بزن ای گل. شادی دل را کف بزن ای گل مه به در آمده، دف بزن ای گل مه به در آمده، دف بزن ای گل.
ضمن آرزوی پیشرفت و توسعه بیشتر برای کشور عزیزمون، از شما دعوت میکنم شنونده ی افق پیشرفت باشید.
اندیشیدن در مورد الگوی توسعه و مدل حرکت به سمت جلو، احساس این که باید در این زمینه مستقل باشیم، روی پای خودمون بایستیم، ما به این امروز احتیاج داریم.
افق پیشرفت.
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عبارت است از یک نظام منسجم فکری و عملیاتی برای افزایش و گسترش وجودی انسان، جامعه و طبیعت که به طور همزمان در همه عرصه‌ها رخ می‌دهد. رهبر معظم انقلاب فرمودند مبانی معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب تأثیر دارد. هر جامعه و هر ملتی مبانی معرفتی، مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی دارد که آن مبانی تعیین کننده است و به ما میگوید چه نوع پیشرفتی مطلوب است، چه نوع پیشرفتی نامطلوب است. تأثیر مبانی معرفتی و مبانی فلسفی و مبانی اخلاقی بر نوع پیشرفتی که او میخواهد انتخاب کند یک تأثیر فوق‌العاده است. مبانی معرفتی ما به ما میگوید این پیشرفت مشروع است یا نامشروع، مطلوب است یا نامطلوب، عادلانه است یا ناعادلانه. بنابراین مبانی معرفتی، مبانی اخلاقی و تفکرات اصولی و فلسفی در تعریف پیشرفت در یک کشور تعیین کننده است. به نام خدا. دوستان خوب شنونده سلام. آقای دکتر سلیمان عبید، کارشناس روابط بین الملل هستن که امروز هم دعوت ما رو پذیرفتن و قرار شده که در خصوص توسعه انسانی با ما صحبت کنن. آقای دکتر عبید خیلی خوش آمدید به برنامه.
خیلی ممنون. سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
ممنونم. آقای دکتر عبید، هر انسانی دوست داره که برای کشورش خدمت کنه. هر انسانی دوست داره که مفید واقع بشه برای کشورش، در سازندگی کشورش، در توسعه کشورش قدم‌های بلندی برداره. فکر می‌کنید که ویژگی‌های یک انسان مفید برای توسعه چه ویژگی‌هایی هست؟ چه مشخصاتی داره انسان مفید؟
خب یکی از ویژگی‌های انسان مفید، البته این انسان مفیدی که می‌گیم، انسان در حوزه پیشرفت به چند دست تقسیم میشه. یکی انسانی که کار و تلاش در سطح پایین کار انجام میده، دوم انسان‌هایی هستن که در سطح میانی، و سوم انسان‌هایی هستن که در سطح استراتژی که بایستی این ویژگی‌ها را داشته باشن. یعنی مجموعه انسان‌ها را این چند نفر یا محدود در جهان اداره می‌کنن. کسانی که می‌خوان برای یک کشور برنامه‌ریزی بکنن، چه کسی برای من تصمیم می‌گیره؟
درست.
و چه تصمیم می‌گیره؟ و دارای چه ویژگی‌های ذهنیه؟ آیا افق ذهنی کوتاهی داره؟ آیا افق ذهنی دوری داره؟ آیا افق ذهنی روشنی داره؟ آیا افق ذهنی محدود و لحظه‌ای داره؟ و افق ذهنی یک انسانی که میخواد برای یک کشور، برای یک مجموعه 70 میلیونی یا چند میلیاردی تصمیم گیری بکنه، ببینیم که افق ذهنی چه افق ذهنی داره، آینده‌گریش در چه حدیه. یکی از ویژگی‌های انسان توسعه یافته در حوزه مدیریت اینه که آینده رو ببینه.
درسته.
الان فرض کنید اگه جمعیت کشور ما 70 میلیونه، بعد بیایم تقسیم بکنیم به جمعیت میانسال، جوان و پیر و نوزاد، بایستی 50 سال یا 60 سال دیگه رو ببینیم که همین جمعیت دچار چه وضعیت سنی خواهد شد.
درست.
ژاپنی‌ها یکی از کشورهایی هستند که در هر 5 ساله تصمیم گیری 50 سال دیگه رو چیکار می‌کنن؟ لحاظ می‌کنن. یعنی سن الانو طراحی می‌کنن در 20 سال، 30 سال، 50 سال دیگر. یعنی یک کسی که الان 20 سالشه، 50 سال دیگه 70 سالشه. این نمیتونه برای کشورش دیگر مفید باشه. یعنی کشور بایستی به این خدمات بده، کشور بایستی این حفاظت بکنه. آینده نگری در حوزه های مختلف، یعنی شما همونطوری که یک پدر مادر اگر نسبت به فرزندانشون برنامه ریزی نکنن و اینها را در دوره های مختلف نبینن، یعنی همیشه فرض کنن که این بچه کودک است یا این بچه نوجوانی است در کنارش، برای یه مرتبه متوجه میشه که این رشد کرده و با بلوغ رسیده، یعنی بایستی به دانشگاه بره، بایستی شغل بگیره، بایستی ازدواج بکنه، بایستی نقشی در این جامعه ایفا بکنه، یک کارهایی را بایستی دولت در نظر بگیره به عنوان آینده نگری و یک کارهایی را هم خانواده بایستی در نظر بگیره. در حوزه آینده نگری ما یکی از کشورهایی هستیم که خانواده های ما آموزش های لازم و چیه؟ نمیبینن.
بله.
بسیاری از خانواده ها روزمرگی زندگی میکنن، بعد از مدتی خلاصه متوجه میشن که بایستی در گذشته کار بکنه، کار بیشتری انجام میدادن. همونطوری که عقب ماندگی یک کشور ممکنه 50 سال گذشته کاری انجام نداده باشه، در الان بایستی جبران 50 ساله رو بکنه. همونطوری که امام فرمودن اول انقلاب، ما اگر 50 سال کار بکنیم خرابی های دوره گذشته رو نمیتونیم جبران بکنیم. یه خانواده همینجوره، یه خانواده ای که الان مثلا بچه‌اش 20 ساله هست، پدر مادرش 40 سالن، در 20 سال آینده پدر مادر بنوان بار این خانواده هن، بنوان کسانی هستن که نمیتونن تولید داشته باشن و این خانواده بایستی دست به دست هم بدن. یکی از موارد اینه که تقسیم کار بکنن، حالا اینو در حوزه های خودش بررسی خواهیم کرد.
بله.
پس آینده نگری یکی از ویژگی های یک انسان توسعه یافته است. یکی از موارد هم عقلانیت، یعنی شما تصمیمی که میگیری بر اساس معیار عقلی، منطقی، علمی، نه بر اساس معیارهای هیجانی و احساسی و لحظه‌ای و حتی نه بر اساس معیار عاطفی. چون یه زمان شما پدر یا مادری تصمیم دلسوزانه غیر معقولی برای بچت بگیری، در آینده چیه؟ ضربه بهش میزنی. بله. یعنی هر چیزی رو خواست آماده میکنی بدون اینکه سختی بکشه. یعنی اگر الان وظیفه پول در آوردن و ثروت آفرینی رو بهش یاد دادی، بهتر اینه که هر روز پول دم دست چیه بهش بدی و اصلا فکرشو اجازه نمیدی که برای آینده خودش چیکار بکنه،
تصمیم بگیره.
پس اگر ما در حوزه عقلانیت اومدیم برنامه ریزی کردیم، هم برای یک خانواده، هم برای یک فرد کارمند، هم برای یک مجری، هم برای یک مدیر، که بر اساس معیارهای علمی، منطقی و عقلانی برنامه ریزی بکنه، در آینده دچار ضربه پذیری و خطاتی نخواهد شد. و بسیاری از کشورهای توسعه یافته میبینیم که اینو در معیارهای زندگیشون میبینن. ده. البته من نمیخوام بگم بعضی از اخلاقیاتی که در این کشورها وجود داره با فرهنگ ما تطابق داره یا تاییدش بکنم، ولی شما مثلا در یک کشور غربی زن مرد وقتی وارد یک رستوران میشن، هر کسی پول خودش حساب میکنه. این نه اینکه میخوام اینو مثلا در کشور ما تسری بدیم، ولی اینا میخوان که هر کسی اندازه جیب و اندازه پول پسنداز و مقدار مصرف خودش چیکار بکنه.
درسته.
در نظر بگیره. یعنی هر کسی تلاش میکنه که محتاج دیگران چیه؟
نباشه.
پس حوزه عقلانیت یکی از موارد ویژگی های یک انسان توسعه یافته است. یکی هم انسان های جدی مصمم، انسان های دمدمی مزاج، به انسان های شل، به انسان های تنبل نمیتونن انسان‌های توسعه یافته‌ای باشن. درست. شما در برخی از کشورهای جهان سوم همین اطراف ما نگاه بکنید، اصلا دریایی از نفت فوران میکنه.
بله.
گاز، نفت در برخی از کشورها، از جمله در کشور خودمون، در بعضی از استانها مثل مسجد سلیمان کبریت بزنی میبینی که آتیش میگیره، یعنی گاز میاد.
درست.
اما چون برنامه ریزی نکردیم، چون مصمم و جدی نبودیم، آینده نگری نکردیم، میبینیم که همین نفتی که 90 ساله، نزدیک 100 ساله از کشور ما استخراج میشه، هنوز خام میفروشیم.
صحیح.
یعنی نتونستیم تبدیلش بکنیم.
فراورده های نفتی
میره در ژاپن، میره در امریکا، میره در انگلستان. فراورده های نفتی، پتروشیمی، شیمیایی شد دوباره به چیه؟
برمیگرده
به خود ما، برمیگردنن با چندین برابر قیمت.
درست.
و ما همیشه خام فروشیم. چرا؟ چون که تلاش و کوشش و سعی واجب رو در پیشرفت چیز نکردیم. یکی دیگر از موارد توانایی های ذهنیه. میزان هوشمندی یک کشور و میزان توانایی ذهنی، ما یکی از کشورهایی هستیم که از نظر ضریب هوشی
بالا هستیم.
در ضریب هوشی بسیار بالایی هستیم.
درست.
ولی یکی از کشورهایی هستیم که از نظر تدبیر خانواده هامون تدبیر علمی چیه؟
ندارن.
یعنی آدمای باهوشی هستیم، ولی آدمای تدبیر چگونه از این هوش استفاده بکنیم؟
درست.
به نوع مطلوب استفاده چیه؟ نکردیم. برخی از کشورها هستن چه تدبیرگرا هستن، ولی انسان‌های هوشمندی چیه؟
مثل چین
شاید نباشن. از کپی سایر محصولات به اختراعات دیگران استفاده میکنن.
درست.
شما چین و هندوستان نگاه بکن، اینا کشورهای خلاقی نبودن.
بله.
ولی از خلاقیت امریکایی ها چیکار کردن؟
استفاده
غربی ها استفاده کردن و طراحی ذهنی، چون الان ما یه ذهن ذاتی داریم و یه ذهن اکتسابی و مصنوعی داریم.
صحیح.
الان بشر از ذهن مصنوعیش داره بیشتر استفاده میکنن. شما این لپتاپ، این کامپیوتری که میاد در حوزه کشورهای جهان سوم، به جای اینکه از توانایی ذهنی استفاده بکنه و به نحو مطلوب استفاده میکنه، میبینیم که بسیاری از موارد حتی موبایلشو، حتی دستگاه‌های سایر دستگاه‌های الکترونیکی مغناطیسی رو به عنوان سرگرمی ازشون استفاده میکنه. یعنی نمیاد در حوزه پیشرفت، در حوزه خلاقیت و در حوزه تولید چیکار بکنه، از اینها استفاده بکنه. یکی دیگر از ویژگی‌های انسان توسعه یافته، انسان نزدپذیریه. این انسان نزدپذیر برنامه داره و در زندگیش، حالا این نزدپذیری گاهی در شکل ظاهری تقریبا انسانی تمیز، انسانی بهداشتی و انسانی با سلیقه و انسانی منظم هست، گاهی در حوزه کاریشه، در حوزه رفتاریشه. مثلا فرض کن در حوزه تنظیم مایحتاج زندگیشه، در حوزه تنظیم برنامه های کاریشه. اینه که اگر انسان منظم باشه، قطعا این نظم در توسعه چیه؟ نقش مهم می داره. الان ما در کشورهایی که نظم از فرد به جمع سرایت کرده، میبینیم که نظم‌پذیری جمعی صورت گرفته.
مثل ژاپن.
احسن. توسعه پیشرفت کرده. در کشورهای جهان سوم نظم جنبه فردی داره. یعنی درست. برخی از افراد نظم‌پذیر هستند. یعنی جامعه هنوز به نظم‌پذیری جمعی چیه؟
نرسیده.
درست. یکی دیگر از موارد ویژگی انسان توسعه یافته، انتقاد پذیری است. چقدر ظرفیت انتقاد پذیری داری؟ گاه ببین، پدر و مادر وقتی که مدیریت میکنن بچه هاشونو، یا بچه ها تبعیت میکنن، نه اینکه بیشتر میدانن، چون سبک روش سنتی و روش احترام خانواده ایرانی اینه که پدر و مادر ما چیکار بکنم؟ احترام بکنم، حرفی رو حرفش نزنم.
بله.
اما اگر این بچه از نظر خلاقیت، از نظر طراحی ذهنی، از نظر سطح سواد به مرحله برسه که بالاتر از پدر و مادرش باشه، و فضای فرهنگی هم ایجاد بکنیم که این انتقاد بتونه از پدر و مادرش بکنه و بتونه سرایت بده در محیط کارش از مسئولش، و بتونه از دولتش و دولت هم پاسخگو باشه. اما فرق هست بین انتقاد و تخریب و عیب‌جویی.
ممنونم از شما و اطلاعات و راهنمایی هایی که در زمینه توسعه انسانی فرمودید. از شما خدافظی میکنم.
خیلی ممنون. تشکر.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه افق پیشرفت رسیدیم. تا دیگر برنامه، خداحافظ.
دوست صمیمی، یار قدیمی و معلمی که سبزترین آرزوهاش پرورش ذهن ما آدم هاست.
دوست من کتاب. به نام خدا. سلام. کتابی که امروز برای شما معرفی می‌کنیم، راز موفقیت والدین خوشبخت نام دارد. این کتاب توسط تریش مگی نوشته شده و لیلا لفظی آن را ترجمه کرده است. توضیحات بیشتر را از زبان یک روانشناس می‌شنوید. دکتر فرید براتی، روانشناس. سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض وقت بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم دکتر. ما سراپا گوشیم تا توضیحات شما رو پیرامون این کتاب بشنویم.
کتاب راز موفقیت والدین خوشبخت با عنوان فرعی نکته‌های کاربردی در تربیت موفق فرزندان. هم نویسنده این کتاب و هم مترجم این کتاب هر دو مادر هستند و هر دو هم دارای فرزند. در این کتاب که فقط 144 صفحه داره، 5 فصل وجود داره که عبارتن از شنیدن و آموختن، حمایت، مشارکت، برنامه‌ریزی، لذت و سرگرمی. هر فصلی هم 10 قسمت داره. به این ترتیب در این کتاب 52 راهنمایی ارزشمند برای فرزندان هست. در هر قسمت نویسنده که خودش 4 بچه داره، ضمن اشاره به طور خیلی مختصر به یک موضوع، تجربه های مربوط به زندگی خودش با همسر و فرزندانش در اون زمینه برده. در یکی از قسمت های فصل اول در همون اوایل کتاب، در بحثی با عنوان الگو باشی، در یک صفحه نکته ای را ذکر میکنه که خیلی تمایل دارم این نکته را برای والدین عزیز بخونم و اون را من عرض کنم از خود کتاب. نویسنده در این بحث با عنوان الگو باشید چنین می‌نویسه: حتما با ماجرایی که می‌خوام بگویم آشنایی دارید. به محض اینکه در خانه بچه‌ای را آرام می‌کنید، سر و صدای نفر بعدی در می‌آید. شکایت‌ها و درخواست‌هایی که از همه طرف سر یک نفر هوار می‌شود. توجه کنید نویسنده اینجا یکی از تجربه های زندگی خودش را میگه. من روز پردردسری داشتم. صبح آن روز مارک و مردیت بچه هاش هستند. در خانه ورجه ورجه میکردن. مایکل همه میوه ها را از یخچال برآورده بود تا دقیقا همان پرتقالی را که میخواهد پیدا کند. میشل تصمیم گرفته بود نقاشی کند و فکر میکرد که مداد رنگی هایش را خیلی فوری لازم دارد. آن هم در همان لحظه و نه چند دقیقه بعد. او با صدای بلند و طلبکارانه عربده می کشید و دستور می داد: مداد رنگی هایم را بیار پایین. من هم برگشتم و با صدایی بلندتر و گوش خراشتر از او فریاد زدم و گفتم: تو این صدای بلند و حال به همزن را از کجا آورده ای؟ یک دفعه همه بچه ها از کارهای خود دست کشیدند و یک لحظه سکوت کاملی برقرار شد. میشل به من نگاه کرد، سرش را خاراند و گفت: راستی من این صدای بلند و حال به همزن را از کجا آوردم؟ در واقع نویسنده داره این را اشاره میکنه که خود این مادر الگوی بچهش بوده و توجه به این موضوع نمیکرده. به هر حال کتاب جالبی هست. من به همه والدین، پدرها و مادرها توصیه میکنم که این کتاب خوب را یک بار بخونن و راهبردهای اون را و توصیه‌های اون را حتما استفاده بکنن.
خیلی متشکرم دکتر براتی از توضیحات شما پیرامون این کتاب.
سپاسگزار هستم. بنده هم برای شما و همه شنوندگان عزیز روزهای خوب همراه با شادکامی و موفقیت آرزو دارم. وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم و خداحافظ.
خداحافظ.
کتاب آگاهی است و آگاهی بنیان سعادت. امضا دوست من کتاب.
خب این آرمی که میشنوی